با درود به شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و در واقع 23 از ماه مارس در روزهای دوشنبه حدود یک ساعت این خدمت شما هستیم. در ابتدای سخن یک غزلی میخوانیم، امروز غزل از سعدی میخوانیم. فرمود در اوراق سعدی نگنجد ملال، که دارد پس پرده چندین جمال. بله، میفرماید بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران، که سنگ گریه خیزد روز وداع یاران. هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. بگذاشتن ما را در دیده آب حسرت، گریان چو در قیامت چشم گناهکاران. ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد از بس که دیر ماندی چون شام روزداران. چندین که برشمردم از ماجرای عشقت، اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. چندت کنم حکایت شرح اینقدر، کفایت باقی نمیتوان گفت الا به غمگساران. بله، عرض می کنم خدمت شما که این داستان وایروس کذا و کذا بسیار بسیار در آمریکا جدی شده. همه چیز تعطیل و این نخستین بار است واقعا در این کشور، چون هر واقعی آمریکایی‌ها در شریک بودن که بزرگترینش جنگ دوم بوده و جنگ اول بوده، اینجا یه قاره دوردستی بوده، آمریکایی اصلا جنگ رو نمیدید، ضایعاتی نمیدید اینها، و اپیدمی از این جنس و نوع در آمریکا نبوده و خیلی خیلی واقعی شگفت‌انگیزی است. و در واقع همه چیز تعطیل هست، همه چیز تعطیل هست، و دولت برای این که در واقع اقتصاد رو یک جبرانی بکند، تکانی بدهد اینها، بعد همین اکنون که ما صحبت میکنیم در سنا بحث و مشاجره هست بین رپابلیکن ها و دموکرات ها برای چند و چون قضیه 2 تریلیون دلار قرار است که توضیح بکنن، 2 تریلیون دلار، و هر روز هم تعداد بیماران افزوده می شود. در ایتالیا که اوضاع خیلی خطرناک است، به طوری که از روسیه کمک خواست است و جاهای دیگه، و تقریبا اغلب کشورها رو درگیر کرده است، همه در قرنطینه هستن. خلاصه همه در قرنطینه هستن تا ببینیم که چه خواهد شد. بابا ایران ما هم که وضعیت بسیار بد است، نبود مدیریت و نبود آمادگی و دروغ‌های پیاپی، لاپوشانی‌های پیاپی کار به اینجا رسانده است، معلوم نیست چه بشود واقعا. و بسیار در مضیقه هم هستن این آخوندها به لحاظ پولی، بابت این تحریم ها قیمت نفت هم که خیلی خیلی پایین هست و کمکی هم که آمریکا خواسته بکنه است، سید علی گفته است اینها دشمن خودش این رو درست کرده و جان ما انداخته، حالا میخواد یه کاری کند که این سم می بفرستد که ما بخوریم و این در بدن ما تا دائم بماند، یه مش عراجیف این آقا نشسته گفته. و اصولا مملکت ما هرگز برای چنین چیزی آمادگی نداشته، تا چه رسد به روزگار ملا. و بعضی کسانی که در کار آمار هستن و پیشگویی این قضایا کار رو خیلی خطرناک میبینن، هم در آمریکا هم در ایران. این هم یک ضایعه است برای ما مردم ایران که ضایعه بعد از ضایعه و تراژدی بعد از تراژدی، و فکر میکنم در بدترین وضعیت هستن. اما امید رو نباید از دست داد، امید رو نباید از دست داد. یک مطلبی که عرض کردم، هر چیز بد یک چیز خوبی هم ممکنه درش باشه. ما قطع شدیم سپه؟ آها، چون تصویر رفت. خدمت شما عرض کردم، قبلا اشاره کردم که در اروپا چه اتفاقی افتاد، یعنی این مرگ سیاه که آمد که همون تا اون بود، ضمن اون که میلیون ها نفر، قریب 60 میلیون نفر رو کش، بعضی ها میگوین 20 میلیون، اما بخش عمدی از جمعیت اروپا رو این تا اون کش. و اینها میرفتن دست به دامان فرستادگان خدا، متولیان. این همه کلیسا و داستان و این همه صحبت و درسیابت که اینها دیدن، خود اینها دست دست دارن میبینن. یک نوع در واقع تفکر عقلی پیدا شد. عرض کردم ما هر عملی انجام میدهیم بر روی خرد هست، از خرد هست کوچکترین کار حرکت که ما میکنیم، از یک خردی در واقع سرچشمه میگیرد. و هرگز معجزه نبوده در تاریخ بشر، هیچ کس شاهد عینی برای یک معجزه نبوده. حالا معجزات رو در واقع کار خدا میدانستند و این مسائل، اما ما که در واقع رافضیان شریف باشیم، کار معجزه و معجزه‌گران خدا نیست، خدا رو گذاشتیم کنار، فراموش کردیم. از امام جعفر صادق بگیرید تا از کنم امام قامه بگیرید و فرزندان اینها و اطفال کوچکی که مردن، مثل همین حضرت معصومه، ما از اینها انتظار معجزه داشتیم و چند قرن هست که میآویزیم به زنجیر مقبره اینها برای شفا و برای معجزه و اینها. و امروز که در واقع نمایندگان دین و خدا و علی و نمیدونم جعفر صادق و غیره گریختن، فراری شدن به هتل‌های کیش و جاهای دیگر و تمام این اماکنی که باز دید اینا محل معجزه بودند و رسیدن به کار فقرا و نمیدونم شفا دادن بیمارا، همه تعطیل. پس چه شد؟ این مکه چرا بسته شد؟ خانه خدا، این خانه خدا چرا تعطیل شد؟ خانه خدا تعطیل است امروز. اینجا رویارویی در واقع حقیقت و علم هست با خرافه. چه شد این امام رضا که قرار بود که ما شیعیان رو نجات بدن در این دنیا از بیماری، در اون دنیا هم دست ما رو بگیرن ببرن به بهشت و سنیا رو بکنن در جهنم؟ چه شد؟ این رو ما باید راجبش فکر بکنیم. یعنی از این روزگار تیره گسترش بیماری ما یک استنتاج درستی باید بکنیم و بدانیم که آقا اینها چیزی در دستشون نیست، اینا یک مشت مفتخار حقباز دروغگوی دکاندار بودن در تمام بیشتر از 1000 سال است. و چرا میگریزن اینها؟ اگر خداوند اینها رو به بهشت میبرد، پس چرا گریزان هستن؟ خب بیان برون به بهشت. بله عرض کردم بارها که ما هیچ مرشدی جز خرد نداریم و هر کاری به طور روزمره از بام تا شام ما تمام حرکات ما مبتنی بر یک منطقی است. یعنی خرد است که دائم داره ما رو رهبری میکند و هر سویی که میخواهیم و هر کاری که انجام میدهیم داریم علم به کار میبریم، در واقع خرد به کار میبریم. اما به این داستان ها که میرسید یک سر خرد سقوط میکند و عرض کنم که خرافات میآمیزیم. امروز دکان خرافات یک سر تعطیل است. قرار بود اینها در کار معجزه باشند، خب یک معجزه میکردن، این ویروس ها رو میکشتن، کاری نداشت. حداقل ما بایستی این از این یک حکمت و عبرتی برای ما باشد که از این داستان فاصله بگیریم، شاید گشایشی بشه بعد در کار حکومت و دولت، شاید گشایشی بشه بعد برای برکنار کردن دین از سرنوشت ملی. شما میدانید بعد از پیدایش سکولاریسم که واقعا یکی از بهترین جلوه های تعقل بود که آمدن و معرفی کردن، اون کسی که نخستین بار این سخن رو گفت که قصد ما براندازی دین و دشمنی با دین نیست، قصد ما آن است که ما مستقل از این جامعه رو اداره بکنیم که هم شرف عقل بر جای باشد و عزتش و هم عزت این دین. حتی کشور ترکیه کشور سکولاری است، بارها عرض کردم. هندوستان شما قانون اساسی هندوستان تقریبا میتونم بگم کپی برداری شده از قانون اساسی آمریکا. ما مردم از این عبارت اینطور آغاز میشود، مردم. بله، و این تنها چیز مثبتی است که ممکن است که نصیب ما بشود اگر فکر بکنیم. دین یک امر معنوی است، به دلها مربوط است و نمیتوان در واقع زندگی نه تنها امروز، زندگی دیروزین بشر هم نمیشد با دین اداره بشه. این است که این تنها پیامد خوبی که من امیدوارم داشته باشد این است که ما اندکی فکر کنیم ببینیم که واقعا اینها چگاره هستن، این دکانهایی که گشودن آیا گشایشی داشته است برای مردم، آیا در واقع معجزه‌ای بوده است. بنده بر این هستم که معجزه هرگز اتفاق نیفتاد و از اینها، یعنی از این قبور متبرکه، هزاران هزار نفر رفتن اونجا و بیمار شدن و آمدن. حالا یا بیماری های واگیردار سخت بوده است مثل جزام، یا اینکه بیماری نمیدونم فلو به قول این جای ها، آنفلانزا و غیره و اینها. چون وقتی چنین تجمعی بزرگ جمع می شود در چنین سالونی مثل قبر امام رضا که من عرض میکنه در مشهد هست، یا در حضرت معصومه جای دیگر، خب این انتقال میکنه دیگه. بله، این تنها چیزی است که ما میتوانیم. یک آقای به نام آقای هاشم بدهایی عضو مجلس خبرگان یک فیلمی دارد که نشون میدهیم نفی میکند و ببینیم چه میگوید. این آقا مرد بر اثر همین ویروس که اون نفی میکرد، مرد. اگر فیلمش آماده است عزیزم نشان بدهید تا من بگویم که او چه میگفت. خودتون هم میشنوید البته که این آقا چه میگوید.
نظرم این است که این منشش چون اینا با چین طرف شدن، دیدن از نظر اقتصادی زورشون نمیرسه، از نظر نظامی هم زورشون نمیرسه، چگار کردن اومدن یک چنین ویروسی را به وسیله سربازاشون در اونجا تولید کردن، اشاعه کردن، حالا جون خودشونم کردن. من حفر به ارم لأخی فبغ عفی، فارسی هر کسی چای کنن بر کسی اول خودش دوم کسی. من حفر به ارم لأخی فبغ عفی، حالا خودشونم همه دار کرده، حالا اروپا گرفته، مرزها رو میبنده چه میکنه. من دارم میگم سحر دیشب واقعا دفعه کردم تمام کردم، چون این سینم چنون جمع کرد میخوابیدم این بر مثل اینکه قرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقر نماز بنا میتونم برکن 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 بسارت مجرد به یه زحمت نماز بخونم بعد داشتم از در طربت امام حسین سلام الله علیه وسلم دیدم که اسلام طور ادام تمام شد عقیده میخواد شما حتی پزشکان هم که میگید جلوشون اگه بگیم بیر بگو چی سرش میشه چی نمیفهمید اگر هم متخصص و فوق تخصص هم باشد اصلا نمیشه آخر این ویروس چیزیه که ما ازش بترسیم بعضی از خدا نمیترسن از کرونا ای بابا 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 چنون آب تو لونه ها انداخته از خدا نمیترسن از ویروس میترسن
بله ملاحظه فرمودید این آدمی است که برای سرنوشت ما تصمیم میگیره دیشب میگشتم در این یوتیوب انتخاب سید علی جا چند نفر از اینا نشسته بودن برای ما تعیین سرنوشت میکردن از اینها رأی میدادن چند تا آخوند برای ملت بله میگوید که سحر دیشب واقعا فکر کردم تمام کردم میخوابیدم ریهم قلقل صدا میکرد برداشتم یک ذره تربت امام حسین ریختم تو استکان خوردم تمام شد بله عقیده میخواد سربازان آمریکا در چین ویروس را تولید کردن ویروس چیزیه که ما ازش بترسیم بعضی ما از خدا نمیترسن از ویروس میترسن پزشکا چیزی نمیفهمن این آقا به رحمت ایزدی پیوست مثل که دو سه روز بعد از این فرمایشات از حضرت عباس به دادش نرسید حضرت حسینم به دادش نرسید و عرض کنم که بعدا علیین پرواز کرد این آقا بقیه هم گریختن در هتل های نمیدونم کیش و جای دیگه از ترس این ویروس اونجا دارن چیز خلاصه گرفتاری بزرگی است و به طور تصاعدی این توسعه پیدا میکنه در ایران ما هم به خاطر پراکنده شدن آدمهای که این ویروس رو گرفته بودن تقریبا همه کشور درگیر این داستان هست یعنی داستان هست و خود آمریکا هم به وحشت افتادند که کجا خواهد رسید آدم های بدبین مرگ چند میلیون رو پیش بینی میکنن خوشبین ترها میگویند که خب ظرف دو سه ماهی سه چهار ماهی ما میتوانیم در واقع این بیماری رو از میان برداریم این هم این داستان غم انگیز این اپیدمی و یک چیز شگفت انگیز آقای بیل گیتس رو ما همه میشناسیم بیل گیت صاحب مایکروسافت است یکی از ثروتمندترین آدمای عالم هست یک مصاحبه کرد 2015 از اینجا مثلا شما از چه چیزی میترسید اینها میگوید خب آتش حرفای خودش رو گوش کنید لطفا پیشبینی کرده میگوید که ما اون چه در واقع ما باید بترسیم اپیدمیه جنگ و این حرفا نیست صحبت های آقای بیل گیتس رو پخش کنید چند دقیقه هست و خیلی خیلی آقای گیتس
naturally caused or intentionally caused is the most likely thing to cause say 10 million excess deaths and that it's pretty surprising how little preparedness there is for it now it's tricky because this is a global problem so you know how do countries work together which countries should put up what resources and you know, every aspect of it, the resources to go engage in the affected countries, the allocation decisions. As we've seen various flu scares come along, we haven't had a super good response. So the paradigmatic examples are smallpox for an intentionally caused thing, that there was a simulation called Dark Winter that didn't come out very well, i.e. smallpox scored 1 and humanity scored 0. Flu epidemics, where, you know, we always talk about the potential recurrence of a 1917-like Spanish flu problem. And then Ebola, which, although it was much smaller, there was some luck involved in that. Because it wasn't spread through respiratory contact, the reproductive rate was a lot lower, and, you know, it was basically people who were sick or dead who were doing most of the transmission. And so through a lot of heroic effort and a little bit of luck, it stayed under control and was largely contained to the three countries. You know, Zika is still recent enough that the understanding of, okay, should we have seen it sooner? Even understanding what the steady state case looks like in terms of immunogenicity, why it showed up in South America and didn't show up in Africa. I know people are hard at work trying to answer these questions. So the lessons from that one, I'm not trying to minimize that one at all, but I think they're less clear than from Ebola. You know, I think it's too bad in a way that we have had to have these epidemics to get us to move, but the timing in terms of the science, the recognition that epidemics don't respect borders, and so whether you're looking at it this through a humanitarian lens or a purely domestic lens, these are investments that should be made.
یعنی این بخش دوم چیزی بود که ما می‌خواستیم پخش کنیم که خب البته اشاره داشت به اسمال پاکس و اسپانیش فلو و اینها و صحبت از آمالی کرده. بخش اولش خیلی جالب بود، اشاره می‌کرد به تعداد کشتگان جنگ اول و جنگ دوم و تعداد کشتگان همین اسپانیش فلو و می‌گفت که ما باید آماده بشویم و خود رو مسلح کنیم برای اینکه بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد همین اپیدمی هست، در واقع گسترش بیماری‌های واگیردار هست. این سخنرانی و این آقا سال 2015 کرده و خیلی خیلی جالب بوده، مثل که داشت پیشبینی کرده بود. این هم صحبت آقای بیل گیتس. خدمت شما عرض کنم که برگردیم سر برنامه خودمان. بسیاری از دوستان از ما خواستن که در باب مرحوم تختی صحبت کنیم، جهان پهلوان تختی، غلام رضای تختی. فقط یک کشتیگیر نبود، در واقع وقتی که مشهور شد و استعدادهاش آشکار شد و شخصیتش آشکار شد و بزرگواریهاش و در واقع مردمی بودن غلام رضا تختی سمبولی شد، در واقع میخوام خدمتتون عرض کنم که ما از پوریای ولی صحبت میکنیم و از جوان مردان قدیم، تختی پوریای ولی روزگار ما بود، پوریای ولی روزگار ما بود و با مردم بود و مردم با او بودند و بسیار بسیار من بعید میدانم که ورزشکاری به این زودی پیدا بشود که بتواند جایگاه بلند این مرد بزرگ رو بگیرد در ایران زمین ما، جهان پهلوان غلام رضا تختی. تختی در واقع بچه خانیاباد تهران است. تختی است فکر کنم در کنار حبیبی. اولین مدال المپیک رو در تاریخ المپیک ما در واقع در یک مسابقه حبیبی و تختی در واقع بردن. یعنی خب حبیبی از اون پایین تر کشتی میگرفت، طلا گرفت و تختی دو مدال نخستین دو مدال طلا رو این دو بزرگوار رو بردن. حالا چون عکس حبیبی هست عرض کنم که یکی از بزرگترین کشتیگیران تاریخ امام علی حبیبی بود که خیلی ما او رو دوست داشتیم و او رو دوست می‌داریم. حیف از این مرد که در واقع رفت در مجلس و زمانی که مجلس شورای ملی دیگه پر از برگزیدگان بود و از واقع انتخاب‌های ساواک و اینها، تختی به لحاظ سیاسی عضو جبهه ملی بود و دوستدار و پیرو همون اندیشه های آماد جبهه ملی بود و بی اندازه علاقه من بود به مرحوم دکتر مصدق و به همین دلیل هم مطرود دستگاه شد. حالا ما بیشتر در این باب صحبت میکنیم. تصاویر زیادی هست، یک تصویری هم هست، یک عکسی که مرحوم دکتر مصدق به ایشون نوشته است، تقدیم آقای محترم جناب آقای غلامرضا تختی به خاطر کشتی درخشانی که گرفته است، امضا کرده اون چیز رو به ایشون داده. تختی متولد 1930 هست. بله این همینش. بله تقدیم به آقای محترم که میبینید غلامرضا تختی به خاطر کشتی درخشانی که میگوید که گرفته است، روزگاری بود که تختی طلا گرفت و با اعضای جبهه ملی در تماس بود. وقتی هم که اون داستان کودتا شد اینها، جبهه ملی دوم، تختی از یک مسافرت که گم آور اینا عکسای بچگی این قدیمترین عکسی که از این پهلوان بزرگ بر جاست، این عکس است بعد دست سالگی است. بله که گفتیم شما ببینید بد نیست. بله این هم عکس دیگری است. تختی خانواده بسیار فقیری بود و آمده است که اینها چندین خواهر و برادر بودند که در بعض گزارش ها کم و زیاد می شود که دو برادر داشت و دو خواهر و بیشترین رنجش میگویند این بود که پدرشون مجبور شد یه خانه کوچیکی داشتن رهن بکنن. در باب زندگی تختی میدانیم که به کارگری دست یازیده و رفته مسجد سلیمان. از اتفاق یکی از خیشان ما در نزدیکی نفتون مسجد سلیمان یه جا اجاره کرده بود، ما هم رفتیم دیدن ایشون، یه گوشه نوشته بود یادگار غلامرضا تختی. گفت اینجا تختی زمانی که کارگر بوده و روزی 8 تومان حقوق میگرفته است در اینجا زندگی میکرده. ولی از اونجا برگشت و گویا توی راهن کار گرفت و اینها و ضمن اینکه از اینجور کار انجام میداد در واقع از باشگاه پولاد آغاز کرده. مطالبی در باب زندگیش آمدن که به نظر من تقلبی آمد و با دوستی که خوب ایشون را میشناسه صحبت کردم. الان عرض میکنم کدام مطلب. اینجا بله در باب در واقع گل فروشی تختی است. اینجا میارم خدمتتون، بسته شده بود صفحه در ویکیپدیای فارسی. بله خب میگوید که تختی در تهران به دنیا آمده 17 دی 1346. در تهران ملقب جهان پهلوان، کشتیگیر اهل ایران بود. در فرهنگ ورزش ایران برخی وی را نماد پهلوانی میدانند. او فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بود. بله و حالا بعد میرسیم به اونجایی که کجا خاک است و اینها. تختی جمعاً در واقع 4 طلا و 4 نقره در میدانهای بین المللی به دست آورد و در مرکز در واقع کنفدراسیون مربوط به فوتبال جهانی که جای جاویدان هاست، 3 تصویر از 3 پهلوان بزرگ ما در اونجا هست. تختی است، امام علی حبیبی و در واقع اون پهلوان بزرگ عبدالله موحد، این ستن اونجا جزء در واقع جابرانی ها هست. خب اینجا ما یه مطلبی که من خیلی به نظرم تقلبی آمد، این وضعیتی در واقع این که گفته است که تختی در منزلش، در منزلش گل میکاشت و میبرد و خب به گل فروشی روز، به گل فروشی روز میبرد و اونجا میخواست بفروشه، بعد دیگران جمع میشدن میدادشون به دست بچه ها و از اینجور داستان ها. خیلی به نظر من تقلب مرخ. تختی در یک منزل کوچک چه میزان گل میتوانست تولید بکنه؟ تا با دوست عزیزم آقای عباس تهرانی صحبت کردم، گفت نه آقا نه چنین بود، گفت ایشون بوده، گفت ما در رادیو بودیم به مناسبتی، خانم مرضیه بود اونجا، خانم مرضیه به ایشون گفت که جناب تختی من زمین در اختیار شما خواهم گذاشت در لالون، لالون. خواهش بکنم این کسانی که این مطلب رو نوشتن رو کنن به طرف اوشون و پشم که حرکت میکردین، از میگون که رد میکردین لالون، زمین مرزیه ملکی که داشت آب داشت، بنابراین مرحوم جهان پهلوان اونجا گلای گلایول پرورش میدادن، بخش کوچکی از اینا در عقب بنز کهنهی که داشت، من یک بار مرحوم تختی رو دیدم در پیش شمران اونجا که بستنی گل و بلبل بود، دیدمشون از مغازه اومد، لباس خاکستری به تن داشت، بنز قدیمی هم سوار شد، در همون ماشین میگذاشت و چند کارگرم برایشون کار میکردن. به قول آقای تهرانی روز از من که با تقریب دوست آشنا بوده، خیلی خیلی خوب میشناخت و میشناسد، به من گفتن که این زمین خانم مرضیه رو ایشون مورد استفاده قرار داد، خانم مرضیه هم هیچ وجهی ازشون دریافت نمی کرد و با افتخار این زمین رو در لالون در اختیار پهلوان تختی قرار داده بود، ایشون گلایول می کاشت و بخش کوچکی از اینها رو ممکن بود در عقب ماشین خودش هم کنه، به گلفروشی بهرام در چهارراه پهلوی می برد و اونجا می نشد، کسانی که مثلا تختی رو ببینند اونجا می رفتن و بقیه هم چند تا کارگر داشت که اینها رو در بین گلفروشی های تهران توزیع می کردن. این توضیحی است که دوست عزیز من داد. اینجا ما به این تلفن ها خیلی وارد نیستیم، اینا که بتوانیم خیلی سریع با اینا عمل کنیم که این قسمت رو من بیارم خدمت. بله زندگی، بله خب آوردم، مثل که پیداش کردم. میگویند غلامرضا تختی در جنوب تهران به دنیا آمد، رجب خان پدر تختی متولد 1275 محله در بازقار تهران و مادرش از خانواده سنتی تهران بود. با تبدیل شدن به بی قهرمان ملی گاه داستانهایی درباره گفته میشه که لزوما صحت تاریخی ندارن. در ایران از تختی به عنوان جهان پهلوان چه کتابهای زیاد تصویر شده، فیلم سینما و فران ساخته شده و کتاب نوشته شده است. و بعد میگه در محل خانیاباد به دنیا آمد و بقیه داستانها. میگوید او دو برادر و دو خواهر داشت. تهرانی میگوید که نه، چهار خواهر داشت که همه اونها از بزرگتر بودن. به تحصیلات ابتدایی در دبستان حکیم نظامی گذران، پس از گذراندن اول متوسطه در دبیرستان منوچهر تهران تک تحصیل کرد. تختی ورزش زورخانه‌ای را ابتدا از زورخانه شروع کرد و مدتی بعد به زورخانه پولاد در میدان شاپور رفت. تختی در ابتدا توفیق چندانی در زورخانه نداشت، اما استعداد برای کشتی توسط عبدالحسین فیلی یا فیلی شناخته شد و زیر نظر پرورش کرد و بعدم سربازی رفته و بعدم تختی ازدواج کرده با شهلا توکلی که عکس ازدواجش هم هست میتونیم نشون بدیم. بله و بابک، بله این عکس ازدواج جهان پهلوان تختی است.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
بله، اینجا در باب ازدواج تختی هم سخن بسیار گفته شده است. اینا اینجا میگوید او در پنجشنبه 12 آبان 1345 با شهلا توکلی ازدواج کرد. بعد پرانتز باز کرده، در برخی سایت ها به اشتباه تاریخ 30 بهمن ذکر شده است که این موضوع با توجه به تولد بابک در شهریور سال 1346 موجب گمانه‌زنی و اشتباه شده است. حاصل این ازدواج پسری به نام بابک بود که در 11 شهریور 1346 به دنیا آمد. شهلا توکلی در روز 27 خرداد 1393 در 68 سالگی در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. اینم بابک که امروز مرد رشیدی است برای خود، بسیارم خوب سخن میگه و من یه تیکه ازشون دیدم که راجع پدرشون صحبت میکرد، خیلی فصیح و خوب و زیبا صحبت میکرد و امروزم هستن و عرض کنم که در تهران باست باشن. خب، یکی از جاهایی که تختی همیشه میرفت گل فروشی روز نزدیک چهارراه تختی جمشید طالقانی کنونی بود. تختی گلهای باغچه خانهش را میچید و دسته میکرد و میبرد گل فروشی روز که به فروش برود. اما هر بار که گذرش به اونجا میافتاد مردم دوروبرش را میگرفتن و با او گرم حرف زدن می شدن. تختی هم می خواست مهربانی اونها را جبران کند. همین بود که از 10 تا دسته گل یک دسته هم به گل فروشی نمی رسید. تختی با ماشین بنز سفیدی که داشت، بله ما دیدیم سفید نبود، آقای تهرانی هم همینجا، بله، می رفت گل فروشی. می گویند بچه مدرسی ها می آمدن تکیه می زدن به ماشین و کنار و عکس یادگاری می گرفتن. گل فروش هرس و جوش میخورد و از تختی میخواست که خودش را بچه ها پنهان کند. تختی گوش نمیکرد و میگو مردم برای دیدن من و من چرا باید خود را پنهان کنم. بله، یکی از خیلی خیلی این داستان عامیانه بود و خیلی بد بود که دوست عزیز ما تصحیح کرد که اون گل فروشی این نبوده و گل فروشی بهرام بود در چهارراه پهلوی و گل فروشی های دیگر. یکی از رویدادهای زندگی تختی پیشنهاد به او برای بازی در فیلم سینمایی بود. فردین که از دوستان تختی بود، میدونه فردین هم کشتیگیر بود، قهرمان کشتی بود، در یک مدال نقره هم داشت، بکنم کشتی بود بعد ورزش‌های جهان. بله، یه عکسی تاریخی هم هست که تختی هم حضور داره، فردین هم هست، تیم کشتی، لباس کشتی تنشون هست که بازیگر سینما بشود. فردین به او میگوید بلور بازی کرد، تو هم بیا و بازی کن. بلور منظور حیب‌الله بلور است، یک مرد خیلی جالب بود، از پهلوانان بود و در واقع در کار کشتی فوق‌العاده بود و مربی بود. داستان در واقع بلور زیاد هست. میگوید که او بلور بازی کرد، تو هم بیا بازی کن. حتی پیشنهاد میدن در فیلم‌های تبلیغاتی بازی کند. به تختی پیشنهاد تبلیغ عسل میدهن، اما او در جواب میگوید من با خوردن عسل پهلوان نشدم، خاک و خل خوردم و خوراکم نان و پنیر بود و با سختی ها ساختم و تمرین کردم. اینم یک مطلبی است که اینجا آوردن. بعد مرگ و ابهام های آن آورده اینجا که حالا من خدمت شما عرض میکنم که روزی که تختی در کتلت آتلانتیک خودکشی کرد، در واقع تخت خودکشوندنش، تختی مردی نبود خودشو بکشه. یه مطلب خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر معظمی از اعضای مهم جمهوری و رئیس مجلس بود، گلپایگانی هستند، پسر معظم السلطان. این خاندان این با پدر ما دوستی داشتن. برادر منم گاهی میرفت سر میزد به دکتر معظمی. یک روز که رفت به من گفت که دکتر معظمی، خب اونجا جبهه ملی بود، حتما تختی میرفته و دکتر معظمی رو میده، گفت که به من گفت که تختی پیش من آمده و گفته اینجا دیگه جای من نیست و میخوام بروم به کانادا، مهاجرت کنم به کانادا، که این هرگز البته اتفاق نیفتاد. پیداست که تختی دیگه بیزار شده بوده از محیط و روزگار تختی اونجا به سیاهی کشید، که فکر میکنم که اهل نظر میدانند، کسانی که مطالعه در این باب دارن میدانند که تختی وقتی برگشت فکر کنم از ژاپن بود و ضمن سخن بخارن پشت میکروفون گفت من عضو جبهه دوم ملی هستم و البته رژیم این رو بر نمیتافت و هر کس این صحبت رو میکرد مطرود میشد. تختی گویا یک زندانی هم انداختند. در کتابی که در باب تختی نوشته شده است یک شخصی میگوید که ما ایستاده بودیم و با تختی صحبت میکردیم در یک جایی در خیابان، گفت یک تیمساری آمد و تختی رو صدا کرد و سلام علیه گرم و اینا که میخواستیم بریم دیدنش و اینا، گفت کافیست که شما یک سخنرانی بکنید در روز جشن 28 مرداد که میگیرن، چون میدونید 28 مردادی جشن میگرفتن، این یکی هم دیگه من اصلا نفهمیدم چی بوده، بوق و کوس و ترد میزدن در حالی که مردم میگونن بابا این کار خارجی بوده، این چه بوده. علی دشتی میگوید که علی دشتی میدونید که 70 سال در خدمت دربار ایران بوده از زمان رضا شاه، بله نویسنده بود و میشناسید دشتی. میگوید که رفتم گفتم آقا این کار نکنید، آخه این جشن گرفتن نداره، این 28 مرداد چه تبل و کوس زدن نداره، مردم میخندن اینها، مردم میگن این کار خارجی بوده، شما تبل میزنید و اینها و سخنرانی ها میکردن. خلاصه حالا دشتی میگوید که من گفتم وقتی رفتن به چیز گفتن که در داخل دربار مطرح شد، گفتن حالا که دشتی اینطور گفته بودجه رو دو برابر کنید. از این حرف رو اینطور داستانی بود. شما بیایید یک روز سخنرانی بکنید در تایید همین داستان و دیگه کار شما درسته، هر چی بخواید هست و از این صحبت ها. میگه آقا من که اهل این کارا نیستم، شما که میدونید. روزی که کشتن تختی رو ما یه استادی داشتیم، فخر مدرس، تیمسار سپه بود، فخر مدرس رئیس دادرسی ارتش بود، یه تیمسار بهزادی هم بود که اون در ارتش آمد سر کلاس، دستش اینطوری کرد، هیچ یادم نمیره، گفت بعضی ها میگویند خودش را کشته است، بعضی ها میگویند دولت او را کشته است. حقیقت هم اینه که دولت تختی رو نکشت، چون وصیت نامه داره، خودش نامه نوشته رفته در هتل آتلانتیک و خود کشته. اما تختی مردی بود که تحصیلات که تخصص نداشت و دستور داده بودند که بهشون هیچ شغلی در ورزش ندهند و ورزشگاه هم راش ندن. این هم داستان مشهوری است. و میره پیش بلور که آقای بلور من کار دیگری بلد نیستم و اینها. خلاصه روزگار رو برش تنگ گرفتن از دو سو، یکی از سوی خانومش و پدر خانومش و اینها که بهش توهین هم کرده بودن، خودش هم می نویسه که به من عمله گفتن و از این حرفا که اصلا وصله تن ما نیستی و از اینجور صحبت ها میکنه، این مرد مغرور بزرگ رو آزردن به حدی که مجبور شد بره و خودکشی بکنه در حالی که 38 یا 39 سال بیشتر نداشت و وقتی فوت شد حقیقتا در ایران خیلی خیلی صدا کرد و یکی از مهمترین تشییع جنازه ها تشییع جنازه بوده است که از غلام رضا تختی شده است. بله، پهلوان بزرگ. و مردم به حدی او رو دوست داشتن که یک زلزله شد در بوئین زهرا اگه اشتباه نکنم و تختی افتاد در بازار، برای جمع‌آوری اعانه قیامت کردن مردم براش. اون روزگار ورزش فرق میکرد، قهرمان ملی تفاوت داشت. اولا قهرمان ملی همیشه در ایران بود، فوتبالیست بود در ایران بود. حالا یه وضعی شده که بچه ها میرن آلمان بازی میکنن و نمیدونم آرژانتین بازی میکنن و انگلیس و اینا، موقعی که میخواد تیم تشکیل بشه برمیگردن ایران برای ایران بازی میکنن. پولکی شده، اینطور نبود، نه در فوتبال این گونه بود نه در کشتی. این کشتیگیرا برای ما قهرمانای واقعا خیالی بودن، مثل که اسطوره ها زنده میشد وقتی تختی میرفت روی دوشک. از رادیو میشنیدیم، تلویزیون نبود یا خیلی کم بود. من یادم کلاس 6 ابتدایی بودم، میخواستم برم مدرسه یا برگشتونم مدرسه، بهمنش داشت کشتی رو گزارش میکرد، گفت تختی میبینی وزن هفتم از 79 کیلو گرفت تا 97 کیلو. بله، گفت که تختی امشب در وزن هشتم کشتی میگیره، یه وزن هفته بالاتر. گوش به رادیو، بوم، صدای دوشک آمد که حریف رو ضربه فنی کرد تختی. مثل اینکه خون ما در بدن ما میجوشید از فخر و غرور. همین طور بود سایر پهلوان، به خصوص به تختی خیلی حساسیت بود و بقیه چیزان بسیار بسیار چیز بودن، محترم بودن و پهلوانای ما بودن. حبیبی بخوام نام ببرم خیلی بودن در کشتی. و این کشتی، حالا برمیگردیم سر تختی، این کشتی در ایران شاید بیشتر از هر جای دنیا عرض کنم که سابقه داره. انواع کشتی های محلی، کشتی مثل چوخه در خراسان، کشتی لوچو میگن در مازندران، کشتی گیله مردی، گیله مردی، بله گیله مردی کشتیه که در واقع مشت هم استفاده میکنن. و شنیدم که در لوچو هست که یه جایزه میزنن سر یه چوبی، حالا یه پارچه هست یه شال چیزه قیمتی هست و یه گوسفندی هست که میبندنش به همین تقریم. اینطور بوده کشتی پهلوانی، کشتی نمیدونم لوری، کشتی لشکری، انواع اقسام کشتی ها در اطراف اکناف ایران بوده و سابقه اسطوره‌ای داره. در واقع در شاهنامه مشهورترین کشتی ها دو کشتی رستم و سهراب هست و داستان تراژدی سهراب و کشته شدنش در همین کشتی تا میرسه. در عصر جدید قبل از اینکه المپیک باشه و رقابت‌های بین‌المللی باشه و اینها، در تهران ناصرالدین شاه دوست داشت از همه پدیده‌های پدیده تفریحی چیزی درست بکنه. این است که پهلوان پایتخت معین می‌کرد. این پهلوان پایتخت بکنم آخرینش فیلابی دوست عزیز ما بود، پهلوان فیلابی بکنم آخرین پهلوان پایتخت بود اگه اشتباه نکنم. داستان این بود که بعد از این که نوروز طی میشد، مثلا از پنجم ششم نوروز به بعد کشتی میگرفتن جلوی ناصرالدین شاه و هر کسی برنده میشد میشد پهلوان پایتخت و اون رو دربان مخصوص میکردن. دربان یکی از این کشتی خیلی مشهور، کشتی پهلوان یزدی بزرگ هست با پهلوان اکبر خراسانی. عکس پهلوان یزدی رو لطفا نشون بدید. پهلوان یزدی، چه پهلوان یزدی؟ خیلی خیلی در بابش داستان ها و اسطوره ها هست. اون زمان از این پهلوان ها در اطراف اکناف ایران زیاد بوده، به خصوص در یزد و قم. قم خیلی پهلوان خوبی تولید کرده و یزد، پهلوان یزدی کوچک، پهلوان یزدی بزرگ. این پهلوانی که حالا نشان خواهیم داد پهلوان یزدی بزرگ هست. از بس محترم بود و بزرگ بود و تنومند بود و پهلوان بود، مدت‌های مدید کسی باشون کشی نگره و این مدت طولانی پهلوان دربار بود تا اینکه در واقع پهلوان اکبر خراسانی پیدا شد. تصویرها خدمتتون هست نه سفر جان؟ بله بله بله، تعجب میکنم. بله، پهلوان یزدی کسی باش جرأت مقابله نداشت تا اینکه پهلوان اکبر خراسانی پیدا شد. این داستان خیلی جالبی، کتابی هم در باب اینا نوشته شده، قدیم من دیدم. این پهلوان اکبر گویا یه نانوایی رو میزنه یا میکشه و فرار میکنه و میاد و خیلی خیلی پهلوان تیز جنگی هم بوده اینها، و در تهران انواع و اقسام زورخانه ها بود. بعد یکی که تعطیل شدن، تنها زورخانه مشهور زورخانه جعفری بود دیگه، زورخانه شعبان بود، مانده بود. بله، اینها یک غریبه که می آمد می رفت با پهلمان های که اونجا هستن اصطلاحا کشتی دوره می گرفتن، دست دوره هم می گفتن. این پهلمان پیداش میشه هر جا میره. بله این، بله این یکی از عکسای پهلوان یزدی بزرگ هست در کهنسالی که در واقع با عصا حرکت میکرد و اینها. عکسای شیکتری هم ازش البته هست. و پهلوان اکبر خراسانی میاد و خیلی شهرت پیدا میکنه و اینها. اسم بزرگی داره این پهلوان، اما خیلی آدم بی اخلاقی بوده. هر کسی هم شهرت پیدا به گوش ناصرالدین شاه میرسید دستور میداد که این دوتا کشتی بگیرن ببینن چی میشه و اینا. یک شبی این پهلوان اکبر میره جایی که پهلوان یزدی کشتی میگرفته و زورخانه و اینها، یه مکالمه بینشون رد میشه، دستی هم با هم میدن رو، تا اینکه ناصرالدین شاه میگه آقا شنیدن پهلوان از خراسان آمده، ما دوست داریم که کشتی بگیرن. سه روز کشتی اینا طول میکشید، بعد سه روز طول کشیده تا سرانجام پهلوان اکبر خراسانی پهلوان یزدی رو به زمین میزنه، میخواست خودشو بکشه. بعد میگن آقا شما دیگه بالاخره پهلوان هستید و بزرگوار هستید و چنین و چنان هستید و شما سابقه قهرمانیتون جاویدان هست، از این صحبت ها. پهلوان رو میکنن در واقع بازوبند پهلوانی رو میرن به پهلوان اکبر، اما این پهلوان یزدیرم به عنوان مربی و به عنوان داور نگهداری میکنن. بله، این سنت از زمان ناصرالدین شاه شد تا در زمان شاه هم. عکس مرحوم تختی هم هست، اگر که لطف کنید نشون بدید که شاه داره بهش بازوبند میده، هست که سه بار پهلوان پایتخت شد. بله، اینجا شاه ایران داره به بازوی مرحوم تختی بازوبند پهلوانی میبندد و دو سه بار این کار تکرار شده و این بازوبند پیش پهلوان میمان تا نفر بعد بیاد و اگه من اشتباه نکنم فیلاوی آخرین کسی بود که این بازوبند پهلوانی پایتخت رو داشت. من دنباله مطلب که چگونگی مرگ تختی هست این وقتی باقی مونده، اینجا گزارشی که آورده است میگه تختی در 17 دی ماه 1346 در اتاقش در هتل آتلانتیک تهران درگذشت. او دو روز پیش از مرگش یعنی 15 دی وصیت‌نامه‌اش را در دفترخانه اسناد رسمی شماره 202 تحت شماره 3428 و با تعیین کاظم حسیبی به عنوان سرپرست فرزندش بابک که تنها 4 ماه داشت به ثبت رسانده بود. همواره درباره دلایل مرگ و اختلاف نظرهای بسیار هست. بر اساس اخبار منتشر در روزنامه های اطلاعات و کیهان 18 دی 1346، قرامزاد تختی به خاطر وجود اختلافات خانوادگی با همسرش شهلا توکلی بله و خودکشی کرده است. از انگیزه های ممکن برای خودکشی موارد چون ناکامی هاش در مسابقات در پایان عمر، پهلوانی ناکامش در پایان عمر، یه پهلوان 38-39 ساله دیگه انقدر خرد داره که میدونه دیگه 38-39 ساله دیگه نمیتونه بره پشت بگیره. به خصوص حریف های تختی خیلی معروف بودن، معروف ترین ها الکساندر مدوید بود، الکساندر مدوید. و این دو سه باخت تختی واقعا باخت چگونه بگم موی بود. کیانی که خودش پهلوان بود در بیمارستانی بستری بود و اون ذکر میکرد که وقتی که با اسمت آتلی آتلی کشتی گرفتن مساوی شدن و وزن کشی کردن، با اختلاف مثلا 150-200 گرم تختی باخت. مدویدوف بکنم در 4 المپیک طلا گرفت، شاید بزرگترین کشتیگیر تاریخ باشه، یکی از بزرگترین تاریخ باشه، چون در وزنهای بالا ما خیلی درخشان نبودیم، جز تختی نداشتیم، این سوخت سرایی و اینا دیگه خلاصه چیز نبودن، در همون وزنهای میانه طلا می گرفتیم. اینا این تختی هم قد خرد داشت که بداند که آدمی که پیر میشه باید صحنه بره بیرون دیگه، به خاطر باختاش خودکشی نمیکنه. کم هم که مدال نیاورده بود، این صحبت جفنگیس واقعا در مسابقات پایان عمر باشه. بله پایان عمر بر زندان برده شد. با این حال عده‌ای از دانشوران مرگ وی را مشکوک میدانند. این عده که ساواک او را به دلیل محبوبیت زیاد میان زیاد و عدم وفاداری به نظام وقت ایران به قتل رسانده است در بین مردم موجود داشته است. این هم غیر قابل قبول نیست که بگیم ساواک او رو کشت، نه، اما فشاره که از اطراف بردن بیکار بود، تختی غرور فوق‌العاده داشت و کمکی هم که میخواستن بهشون بکنن البته قبول نمی کرد، بنابراین دستش از همه جا کوتاه شده بود. از سوی خانوادم توهین، همه اینا باعث شد که به نظر من. خب علی شاه محمدی کارگردان مستند شهسوار درباره زندگی تختی در این باره میگوید در این فیلم هم به صورت مستند و هم به صورت دراماتیک به زندگی تختی پرداختم و سوال اصلی فیلم بر این محور است که تختی خودکشی کرد یا کشته شد. در پاسخ به این پرسش برخی افراد در این فیلم با دلایل متقن و موجه میگویند که تختی خودکشی کرده و برخی هم با دلایل متقن و موجه دیگری میگویند که تختی به قتل رسیده است. هیچ رجحانی میان این افراد و دلایلی که برای نظرشان ذکر میکنند در مستند وجود ندارد و قضاوت در این باره را به عهده خود مخاطب گذاشتیم، به این دلیل که خود ما هم از این دلایل قانع نشدیم. و انجا میگوید غلام رضا تختی از سال 1342 بارها به ساواک احضار شد. اطرافیان شاه با ناکامی از نزدیک کردن او به دربار و حکومت فشارها را به تختی افزایش دادند. حتی در موارد تختی از ورود ورزشگاه ها منع میشد. او پس از دوری 2 ساله از رقابت های ورزشی برای 4مین بار بازی المپیک شرکت کرد و برای نخستین بار در این بازی ها مدالی کسب نکرد. میرزایی با استناد به اسناد به جامانده بیان میکند که گویا حکومت میل داشت تختی بدون تمرین و آمادگی جسمی و روحی در میدان حاضر شود و با شکست خوردن محبوبیتش در مردم از دست بدهد. اینم من موافقش نیستم. خوب تختی تمرین میکرد، یا 35-36 سال بالا بود، آخرین کشتیش گرفته، دنیا هم یعنی قهرمان جهان شدن چیز آسونی نیست. اینم این تیکه غلطه به نظر من. البته آرزومند شاید بودن که خوشگست بودن، نه اینکه مانع تمرینش بشن از این حرفا. از سوی دیگر مردم نیز خواهان شرکت او در مسابقات جهانی بودند. بعد اینجا آورده از فرضیه قتل توسط ساواک در چنین شرایطی تختی در سال 1345 هم در بازی های جهانی شرکت کرد. به نظر من بسیار اشتباه کرد تختی که شرکت کرد و بار دیگر دست خالی به ایران بازگشت. جلال آل احمد درباره مرگ او چنین نوشت: از اون همه جماعت هیچ کس حتی برای یک لحظه به احتمال خودکشی فکر نمی کرد. عده‌ای معتقدند تختی اگر خودکشی هم کرده باشد مسئولیت اون با حکومت شاه است که با فشارها و تنگناهایی که برایش به وجود آورد او را به این سمت سوق داد. در فروردین 1398 علیرضا زاکانی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خودکشی تختی را شایع خواند و گفت تختی را به شهادت رساندن. بگو من شنیدم که عزیزی اینجا گفته بود که مرحوم تختی خودکشی کرده است. من از پدرم که هم نزدیک به مرحوم تختی را نزدیک میشناختن و هم در مسلم تشریف در غسالخانه میگفت که ایشان را شهید کردند. پدرم پس از انقلاب نزدیک به 3 دهه مسئول برگزار کننده مراسم مرحوم تختی بود. من این را از پدرم میگویم که در حرکت بوده است. بله. حالا اینجا فرضیات این کسانی که میگویند تختی خودکشی کرده و برعکسش اینجا آورده، شاید تیکش برسیم بخونیم. به گفته پرویز عرب از دوستان تختی در گفتگوی تفصیلی با ایسنا و خودکشی کرده است. قرص آسپرین و تریاک را با هم مخلوط کرده بود و پس از ریختن در لیوان آب اون را خورده بود. فجوری رئیس پزشک قانونی وقت پس از معاینه تختی گفته بود بازوی راست تختی کبود بوده که دلیل اون هم این بود که هنگام جان دادن با دندان بازوی خود را گاز گرفته بود. خیلی هم فجیع بوده. اونجا تو یادداشتاش می‌نویسه چقدر خودکشی سخت است، چقدر کار مشکلی است. می نوشته اینا رو در اون شبی که در هتل آتلانتیک بوده. پس از درگذشت تختی، جبهه ملی در بیانیه مرگ وی را خودکشی اعلام کرد. جمشید مشایخی از دوستان تختی در اسفند 1397 در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه تهران علت مرگ تختی را با توجه به شناختی از وی داشت خودکشی به دلیل اختلاف خانوادگی اعلام کرد. بعد از گفتگوی جمشید مشایخی، خسرو معتضد نیست در برنامه تلویزیونی در همین رابطه حاضر شد و گفته مشایخ صحه گذاشت و به طور تلویحی کار جلال احمد را در دامن زدن به این شایعه که تختی را عوامل شاپور غلامرضا کشتن نکوهید. تنها چیزی که ما شنیدیم در تو با شاپور غلامرضا، شاپور غلامرضا رئیس کمیته ملی ایران بود، رئیس کمیته المپیک بود و در خیلی از این مسابقات بزرگ شرکت میکرد. اون چه مشهور است ما هم شنیدیم این است که وقتی شاپور وارد سالن میشه مردم اون توجهی رو نمی کنن یا یکم کم توجه میکنن، اما وقتی تختی وارد میشه هیاهو و کف و اینها و مشهور است، باز عرض میکنم مشهور است که شاپور غلامرضا پیغامی که هم میفرسته میگه به پهلوان بگید به کنار من بنشین. تختی در جواب میگوید که من در بین مردم راحتم. این هم از جمله چیزهایی است که ما شنیدیم. خب بله، بعد میگوید به طور تلویحی کار جلال احمد در دامن زدن به این شایعه که تختی و عوامل قانون را کشتن نکوهید. همچنین معتضد گفت که آل احمد درباره مرگ صمد بهرنگی نیز با چنین روی کردی به شایعات دامن زده است. در اسفند 1397 بابک تختی تنها فرزند غلامرضا تختی تایید کرد که پدرش کشته نشده بلکه خودکشی کرده و مدعی شد بس پیرامون شهیدسازی تختی را جلال احمد آغاز کرده است. فرزند تختی درباره مرگ پدرش و حواشی اون در بحبه های انقلاب 57 گفته است تختی را نکشتن. من تصور میکنم تختی رفته بود هتل به این امید که شاید یکی سراغش بیاد و نجاتش بدهد، اگر نمیتوانست برود باغ خودش. تختی آگاهانه دست به این انتخاب زد، نمیتوانست پیش بینی کند که 11 سال بعد انقلاب خواهد شد و آقای ساعد مدیر هتل دچار گرفتاری می شود، وگرنه در هتل این کار را نمی کرد. وی همچنین در دفاع از حیثیت مادر خودش پرداخت و شایعات را اغراق‌آمیز خوان. ولی نه، تختی در اون یادداشتش میگه به من گفتن حمال، به من گفتن عمله، که تو در حد ما نبودی و ما چنین بودیم و تو چنین بودی، از طبقه ما نبودی و تو اصلا وصلی ناجوری و از این جور داستان ها هست. نتیجه این که یعنی وقتی به گذشته نگاه میکنی ما میبینیم که یک انسان بسیار بزرگ که فضیلت‌هاش رو در واقع ظاهر ساخت و قهرمانی‌هاش رو ظاهر ساخت و انسانیتی ظاهر ساخت و به عنوان یک قهرمانی ملی در آمد، غلامرضا تختی بود که زندگیش بدون گونه آغاز شد و بدون گونه پایان یافت. نظر من این هست که جمع عوامل، یعنی بیمهری خانواده خانومش و دولت که دایره فعالیت های تختیه، شغلی که بهش ندادن هیچ، هر که در جبهه ملی بود یا ملی بود به شغل نمی دادن. گفتم که مرحوم بختیار هم رفت پیش یاسینی دوست ما که پدر شیشه ایران بود و آقا من بیکارم، گفت من باید با نصیری صحبت کنم از اعلیحضرت اجازه بگیرن که من بتونم به تو شغل بدم. و نصیری رفته و با اعلیحضرت صحبت کرده به قول خودشون و بعد زنگ زده به یاسینی که در همین رسیدا یو اس کلاسکو داشت و با ما دوست بود، اینها گفت که به من زنگ زد گفت میتونی به بختیار شغل بدی که من در قزوین گفت به شغل دارم اینا. بنابراین در واقع برو سخت گرفتن این دو عامل، یعنی دولت که روزگار رو بر تختی تنگ کردن و هیچ ورزش دستش کوتاه کردن، خیلی خیلی مهم بوده و من بکنم این عامل مهم، شاید مهمتر بوده نمیدونم، و اون در واقع ناسازگاری خانوادگی و توهین‌هایی که شده اینها بر روی هم باعث شد که این مرد بزرگ که واقعا مایه افتخار ما بود و هست خودکشی کنه و این تراژدی بر جای بماند. خیلی سپاسگزارم که توجه کردید از شما بزرگواران و از سپهر گرامی سپاسگزار هستم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.